بسم الله الرحمن الرحیم. 216 سمینار علمی با موضوع واژه‌های مشترک در زبان قرآن و زبان ترکی، پنجشنبه 10 اسفند ماه 1402 با ارائه استاد مصطفی رزاقی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به لطف خدا آغاز میکنیم 216 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع واژه‌های مشترک در زبان قرآن و زبان ترکی با ارائه استاد مصطفی رزاقی. استاد رزاقی رو معرف حضور سروران هست، از استادان ناظر در مجموعه کارگاه های آموزشی پژوهشی کانون زبان قرآن و علاقمند و پیگیر مطالعات قرآنی، آموزش زبان قرآن و تحقیق های مختلف در تحقیق های موضوعی و ساختاری در قرآن کریم. همچنین استاد رزاقی در حوزه زبانشناسی، به ویژه زبانشناسی زبان ترکی و مطالعه در زبان و ادبیات ترکی سابقه طولانی دارند. همچنین آثاری به عنوان مؤلف، ویراستار، محقق، تدوین کننده در حوزه زبان و ادبیات ترکی از ایشون منتشر شده. موضوع سمینار امروز در واقع موضوعی برآمده از این دو شاخه گسترده مطالعاتی در حوزه زبان و ادبیات، از یک سو زبان قرآن و از سوی دیگر زبان و ادبیات ترکی برآمده، و انشاءالله در ادامه با ارائه ایشون با این موضوع آشنا خواهیم شد، با محتوای اون، و انشاءالله در فرصت باقی مانده از سمینار به گفتگو و پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. واژه‌های مشترک در زبان قرآن و زبان ترکی. با دو زبان در اینجا مواجه هستیم. زبان تشکیل شده از واژه‌ها و معناهای اون واژه‌ها. موانعی وجود داره که این دوتا رو در کنار هم نمیگذاره ما قرار بدیم، ولی با برکتی که از کانون زبان قرآن گرفتیم و از روش آموزش قرآن به روش پیامبر تعلیم یافتیم، این موانع رو تونستیم زیر پا بگذاریم و با هواپیمای زبان قرآن در جو زبان به حرکت بپردازیم و کوه‌ها و دره‌ها و سنگ‌ها نتوانند مانع تحقیق ما بشوند. همچنان که با این هواپیما داریم از روی موانع عبور می کنیم، یکی از موانع بزرگی که جلوی ما قرار می گرفت اگر روی زمین حرکت می کردیم، تقسیم بندی زبانها توسط زبانشناسان بود. زبانشناسان می گن که زبان قرآن جزو زبان عربیه و زبان ترکی جزو زبانهای اورال آلتایی که، و اینها دو دسته زبانی جدا از هم هستند. خیلی ارتباط خیلی کمی دارند، به حدی که اصلا میشه گفت ندارند. این یک مانع بزرگی است، چون یک وجهه علمی هم داره، کتابهای علمی در واردش نوشته شده، به این راحتی ها نمیشه ازش عبور کرد. این یک مانع بزرگی، کوه بزرگی که ما زیر پامو میبینیم. مانع دیگر شناخت سنتی است که از مصحف و زبان قرآن داشتیم و داریم. بله. در کارگاه علم رسم المصحف در همین کانون مبارک زبان قرآن مطرح شد و اعلام شد که زبان قرآن یک زبان است، انعطاف بسیاری دارد و فرق میکنه با مصحف قرآن، اون چیزی که روی کاغذ نوشته شده و بین دو جلد از تاریخ به ما رسیده. رسم مصحف خیلی خشک و سفت و محکم است، دستکاری درش ممنوع است. در عوض زبان قرآن به راحتی قابل انعطاف است و به خاطر همین انعطاف به راحتی قابل آموزش و پژوهش است. این هم یکی دیگر از موانعی است که وجود دارد. یعنی به خاطر این مسئله بسیاری از بزرگان و مسلمانان می ترسند که کمی در واژه‌های قرآن تأمل کنند، تدبر کنند و اونها را تصریف کنند تا به زبان مادری خودشون نزدیک کنن. میترسن که گناه کبیره بشه، در حالی که روایت و حدیث از پیامبر داریم که قرآن رو هر طور بخونید با هر لهجه‌ای همون قرآن است، به شرط اینکه آیه عذاب رو آیه رحمت نکنید، آیه رحمت رو آیه عذاب نکنید. پایه تصریف در زبان قرآن حدیث سبعت احرف هست. حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده، فرموده اند قرآن به 7 حرف نازل شده. این رو کجا فرمودند؟ در جایی که امثال سلمان فارسی ها وقتی می گفتند الحمدلله رب العالمین، عربهای دوروبر پیامبر تعجب می کردند که چرا نمیگه الحمد، داره گناه میکنه، داره اشتباه میگه. حتی این رو به زبان آورده اند و اینقدر این اعتراضها زیاد شده که پیامبر تصریح کردند که این جور گیر دادنها رو بذارید کنار در آموزش زبان قرآن، در خواندن قرآن. قرآن به 7 حرف نازل شده. این 7 حرف تفصیلش در کتاب آموزش قرآن به روش پیامبر توضیح داده شده که چه حرفهایی به چه حرفهایی قابل تبدیل هست. مثلا همین الحمد با الحمد یکی هست، یعنی ه دو چشم با ه جیمی یکیه و به جاشون میشه عین هم گذاشت و مثلا واو و ب میتونن جای همدیگه قرار بگیرند. قل اعوذ بشه قل اعبدو، دال زال و دال هم میتونن کنار هم به جای هم قرار بگیرند. واژه های دخیل در قرآن مجید رو خیلی ها کار کردند. یکی از معروف ترین اونها که خارجی هم هست، خارجیه و بسیار به خاطر خارجی بودنش مورد توجه قرار گرفته، آقای آرتور جفریه. یک کتاب نوشته خیلی مهمه و در اینجا کلمات دخیل در قرآن مجید رو آورده. من به نمایه این کتاب مراجعه کردم به خاطر سمینار خودم که ببینم چه کلماتی رو ترکی محسوب کرده. در ایندکس کتاب خیلی کم، الان اینجا 4 تا کلمه ترکی کهن نام برده، یکیشو اصلا شماره صفحه نداره، انگلیون شماره صفحه نداره، یکیش هست باویل که همون بابل هست، که ما که خودمون ترک زبان هستیم نمیدونم این بابل چه ربطی به زبان ترکی داره، ولی اینجا به حساب ترکی آورده، ترکی کهن. یا کلمه مشیخا، مشیخا که همون مسیح هست، این رو ترکی کهن حساب کرده. حالا بعدا میبینیم که چرا ترکی کهن حساب کرده، در حالی که به دین مسیحیت و فرهنگ مسیحیت ربط داره. یا یشو، یشو که همون اسم دیگر عیسی هست، این رو ترکی کهن حساب کرده آقای آرتور جفری در صفحه 311. یک کلمه ترکی در کتاب آرتور جفری ذکر شده، اون هم تنور هست. و از فارت تنور، وقتی که تنور فواره بزنه از آب. در مورد کلمه بابل آقای آرتور جفری استناد میکنه به قطعات مانوی اویغوری به دست آمده از ادقوت، ادقوت شهری، یعنی به یک کاغذی، به یک قطعه مانوی اویغوری اشاره میکنه که احتمالاً اونها هم از مسیحیت گرفته بودند. میگه باویل در اونجا هم اومده بوده، در قرآن اومده، در قرآن دخیل محسوب میشه. خب در مورد کلمه مسیح که به صورت مشیخا اومده در اسناد، استنادش به قطعات ککترکیش آمده است. ککترک ها یا گوی ترک ها یک قوم قدیمی بودند از ترک ها که اون سنگ نوشته های معروف در مغولستان هم از اونها به جا مونده. کلمه مسیح رو به صورت مشیخا در نوشته های واژه مانوی حساب کرده و اون را به، چون در قطعات گوک ترک ها کشف شده، به حساب ترکی گذاشته که به درد سمینار ما این در اینجا نمیخوره. کلمه یشو رو هم نوشته در اوراق پراکنده مانوی ککترکیش در تورفان آمده. یشو اسم دیگر همون عیسی. خب میگذاریم، فقط اینا رو میگم که ببینیم چجوری اینا رو ترکی محسوب کرده. کلمه تنور رو در پاورقی کتاب آرتور جفری نوشته که واژه تنور در ترکی و افغانی هم آمده است. البته در میگن در تورات هم آمده است. این تنور رو کلمه دخیل حساب کردند. خب از اینها بگذریم، شد 4 تا یا 5 تا کلمه دخیل به روایت آقای آرتور جفری که مثلا ترکی بود، که در واقع ترکی هم نبود. اما کلمات ترکی در ترکیه یک آقایی هست جمیل کلیچ، ایشون 3 تا 4 تا کلمه ترکی در قرآن را به استناد کتب علوم قرآنی آورده. یکی کلمه قساق هست، الا حمیمن و قساقا، در سوره نبع آیه 25. خب اینو سیوطی هم میگه که میگه که این کلمه ترکی هست و از کلمه قسماق گرفته شده. قسماق یعنی استفراغ کردن، آب بد، آب گندیده. در کتاب سیوطی الاتقان فی علوم القرآن 118 تا کلمه غیر عربی ذکر شده که قشنگ یک منبع خوبی هست برای پژوهش درباره کلمات دخیل. کلمه دیگر که غیر عربی است و ترکی است در قرآن، به اکواب و اباریق و کأس من معین. اکواب، این رو محققان علوم قرآنی هم ترکی حساب کرده اند. ولی این چجوری ترکیه؟ خیلی جالبه. این کلمه کوپ، کوپ مثل خمره، یک ظرف سفالی مثل خمره، تو ترکی میگن کوپ. کوپ در عربی شده کوب، چون پ ندارن شده ب، و جمعش شده اکواب. اکواب که با اباریق اومده، که ابریق هم میشه از زبان فارسی میگن رفته که همون آبریزه، ابریز. کلمه دیگر تنور، یه تنور هم داشتیم که اینا ترکی حساب کرده بودن. کلمه آقای جمیل کلمه تورات رو هم ترکی حساب کرده، از کلمه توره. توره در بین اقوام ترک به اون دانش اطلاق میشه که از طریق پیشینیان به ارث رسیده و اساس قضاوت ها در اختلاف ها هست. میگن بر اساس توره حکم کنید، و این معتقده که آقای جمیل معتقده که توره شده تورا و شده تورات که منبع حکم هست. اما واژه های مشترک جدید که ما اینجا مطرح میکنیم و تازه یافت هستند، یک ذره بزرگتر کنیم متن رو و در خدمت دوستان باشیم. کلمه وقر، فی آذانهم وقر، در گوشهاشون سنگینی هست. کلمه وقر که در عبری هم هست به صورت یکار، و تبدیل شده به یه، ق سر جاش مونده، ر هم سر جاش مونده، وقر میشه گفت و همون معنی رو داره که از آغیر در ترکی آمده، همون معنا رو دارند و لفظشون هم نزدیک هست. اگر واو در عبری به یود تبدیل شده، در ترکی به آ تبدیل شده، آغیر، که بعضی ها هم میخوان مثلا تو پیامک ها می نویسن با قاف دو نقطه هم می نویسن آغیر، هیچ مشکلی نداره. کما، یک اداتی هست برای تشبیه، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. کما کیمی، کیمین، اونون کیمین، مثل او. کلمه آوا، فعل آوا، یعنی جای دادن، مأوا دادن. الم یجد که یتیمن فآوا، این کلمه به صورت مشترک در زبان ترکی هم به شکل او یا برخی لهجه ها اوی استفاده میشه. اوی یعنی مأمن، پناهگاه، خانه. فآوا و وقود و اولائک هم وقود النار، این افراد هیزم اون آتش هستند. کلمه وقود مثل وقر میشه، واو تبدیل به یه میشه، وقود النار. وقود از کلمه یخماق میتونه منشعب شده باشه. یخماق در ایران میگیم، در ترکیه با قاف میگن یکت، یخماق یعنی آتش زدن، یاندرده یخده، آتش زد و سوزاند. یک تبدیل واو به یه انجام شده، یکت هم به سوخت میگن الان در ترکیه. کلمه غلام با غ یک نقطه، اونجا حضرت زکریا میگه که انا یکون لی غلام، من چجوری یک بچه‌ای به دست خواهم آورد، یک غلام. غلام میتونه همون کلمه اغلان در ترکی باشه، تبدیل میم به نون و اضافه شدن یک مصوت قبل از غ یک امر طبیعی است. کلمه ای که هر روز در 17 رکعت نماز تکرار میکنیم، ولذالین الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولذالین. ذالین یعنی گم شده ها، ولی اگر با مشابه ترکی و عبریش مقایسه بکنیم، یک معنای بسیار وسیع‌تر و غنی‌تر و پربارتری به دست می‌آید. همین ریشه زاد، زاد با نقطه، زاد مریض با دو تا لام در عبری وجود داره، تسلل، ولی با یک معنای دیگری، یعنی زیر آب رفتن، در آب فرو رفتن. و این اتسولل یک کلمه ساخته شده، اتسوللت یعنی اون جسمی، اون وسیله جنگی که درست کردند و زیر آب حرکت میکنه، زیر آبی. و این معنی فرو رفتن در آب ما رو هدایت کرد به این سمت که این کلمه رو با کلمه مشابه در ترکی که در اشعار بیشتر استفاده میشه، شاید در گفتار زیاد استفاده نشه، همسان بگیریم. دالماق در اشعار داریم که دریالارا دالارم، یعنی فرو میروم در دریاها، غوص میکنم در دریاها، دالماق. خب چرا اینجا دال هست اونجا زال؟ زال با نقطه، خب یک امر طبیعیه. چطور رمضان مسلمان ها رو انگلیسی ها و غیر مسلمان ها میگن رمضان، رضوان رو میگن رضوان، به خاطر نوع تلفظش دال در عربی هست، یه جوری تلفظ میشه که زبان از هر دو طرف به دندون ها میچسبه و چنان زی بیرون میده که خیلی خیلی شبیه دال هست و گوش هایی که از بچگی عادت نکردند نمیتونن بین اونها فرق بگذارند و به همین خاطر د میشنوند. اینم از ولذالین. یک کلمه بسیار جالبی در قرآن هست، در سوره یوسف، اون برادر وقتی که در مصر به دردسر می افتند، از بازگشت به کنعان خودداری می کنه، به برادرهاش میگه که من از جام تکون نمی خورم. فلن ابرح الارض، ابرح همون معنای را داره که در ترکی براخ ماخ داریم، بران براخمارم، یعنی رها نمی کنم، ترک نمی کنم. و همین ابرحه در قرآن در عبری هم هست، براخ، براخ یعنی فرار کرد، گذاشت و در رفت. اینها برای اولین بار مطرح میشه و آماده بحث هم در موردش هستیم. آیه ای در قرآن داریم که به مسلمانان دستور داده میشه که یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم. قو یعنی نگه دارید، حفظ کنید، مراقبت کنید. این قو در زبان ترکی با همین الفاظ مشابه شده گرو، یعنی مراقبت کن. یک مثلی هست میگه گرویان جزه چپ دوشر، چشمی که خیلی مواظبش باشی خار و خاشاک در داخلش میره. ر بعدن اضافه شده، یا بگیم که در زبان قرآن حذف شده، اشکالی نداره. به کلمه سرادق رسیدیم در قرآن. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما یک آتشی برای ظالمین آماده کرده ایم که سرادقش آنها را در بر میگیرد. سرادق چیه؟ میشه گفت که همون کلمه چارداق هست، به معنی چادر، به معنی یک خیمه که در شعر شهریار مرحوم هم هست. هیدر بابا بایرام یلی چارداخلاری خاندا، وقتی که باد نوروزی می آید و چادرهای ایلات رو فرو می نشاند. چارداق، خب چه که نمیتونست در زبان قرآن که تبعی است شبیه زبان عربی است بیاد، میتونه بگیم که تبدیل به سین شده چارداق. در اون حدیث سبعت احرف و تفصیل یافتهش هم جزو هم نشینهای سین هست، چه فارسی و البته ترکی. البته اینم باید بگیم که آرتور جفری کلمه سرادق رو با کلمه سراپرده در فارسی مرتبط میدونه، اما خب مشابهتهاش با چارداق خیلی نزدیکتر است تا با سراپرده. خب پی از کجا اومده و اونجا چجوری هست شده معلوم نیست. اینها همه قابل بحث و تحقیق هست. میرسیم به کلمه دیگری که مشترک هستند بین زبان قرآن و زبان ترکی، جاب و سخر بالواد. سمود کسانی بودند که صخره‌ها را در وادی‌ها جابو می‌کردند، جاب می‌کردند. جابو با کلمه ترکی چاپماق به معنی شکافتن با تیشه زدن و شکافتن مشترک هست، هم معنیش مشترکه هم لفظش نزدیکه، که به جای چه جه اومده و به جای پ ب آمده. چاپماق جابو. سوره ای داریم در قرآن به نام مدثر، یا ایها المدثر قم فانذر. درباره کلمه مدثر و سوره زوجش که با کلمه مزمل آغاز میشه و اسم سوره هم هست، بحث های فراوانی رفته که این دوتا لباس چجور لباس هایی هستند، چرا در یکی از سوره ها گفته یا ایها المدثر، ای کسی که دسار به خود پیچیده ای، و در اون یکی گفته یا ایها المزمل. این خیلی بحث ها شده، ولی توضیحی که مرحوم استاد لسانی در مورد اینها دادند خیلی دلنشین هست. میفرمودند که مدثر از دسار میاد، یعنی لباسی که برای بیرون هست، لباسی که شما آماده هستید برید بیرون اینو میپوشید، و بعضی موقع میبینید که در بیرون در اداره چیزی با همون لباسی بیرون هستید یک چرتی میزنید، یا در خونه اومدید هنوز لباسای بیرون رو در نیاوردید با اون لباسی استراحتی میکنید. این فردی که لباس بیرون تنشه میشه مدثر، و اون فردی که لباس داخل خانه تنشه و با اون خوابیده میشه مزمل. این فرق بین دو جور لباس به خود پیچیدن هست. خب با این توضیح ما یک راهنمایی شدیم در اون موقع به مشابهت کلمه مدثر با کلمه ترکی که فقط در ادبیات استفاده میشه، دیشاره، برعکس ایچاره. دیشاره یعنی بیرون، بیرون از خونه، بیرون از اتاق، بیرون از منزل. دیشاره، دیشاره شین با سه سنخته یکی شدن، اون شده مدثر، این شده دیشاره. کلمه معروف جوع در عربی، جوع در عربی و زبان قرآن، در سوره غاشیه داریم که برای جهنمی ها یک گیاهانی فقط هست برای خوردن که لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چربی داره که غذای بدن رو تأمین بکنه، چون بدن انسان طبیعتاً چربی سوزه، نه قند سوز، و نه یک سیری میده به شکم آدم که یغنی من جوع باشه. کلمه جوع خیلی عربیه، چون عین داره دیگه، عین به اون با چشم بزرگ و کله بزرگ. ولی خب چه استبعادی وجود داره که این کلمه همون آج در ترکی نباشه؟ خب ما که ترک ها که عین ندارن، به جاش آ دارن دیگه، آیه معمولی، و میتونه راحت جا به جا بشه، قبل از ج بیاد یا بعد از ج بیاد، جا یا آج. اینها رو شاید آرتور جفری ندیده، خب تحقیق نکرده، شاید با یک هدف دیگری اون تحقیق کرده. اگر کتاب آرتور جفری رو یک نگاه انتقادی بهش بکنیم، ببینیم که الله رو هم کلمه دخیل حساب کرده در قرآن، خود قرآن رو هم دخیل حساب میکنند، و یک شک و شبهه پیش میاد که خب اینا با چه روی کردی اومدن کلمات دخیل رو دارن جستجو میکنن که اینها رو دخیل حساب میکنن و دنبال دخیل های اصلی مثلا نمیرن. شاید میخوان بگن که مثلا این از مسیحیت وام گرفته. میگذاریم میرسیم به کلمه استخوان، که مغز استخوانی وجود داره و پیوند میدن، و اگه اون نباشه سرطان خون به وجود میاد و همچین چیزهایی. عظام، و همین عظام به این سختی در بدن انسان اون پوسیده میشه و در قیامت و در آخرت دوباره زنده میشه. اعزا کننا عظاما نخره، آیا وقتی استخوانهای ما پودر شدن بازم ما زنده میشیم؟ عظام، کشف کلمه عظام با مشترک ترکیش یک داستان جالبی داره. یک کتاب قصه کودکان، سما رزاقی دختر من از کتابخونه‌شون آورده بود به نام ماه پیشانی. این یه قصه محلی بود، هم به زبان فارسی نوشته بودن هم به زبان اصلی که زبان لوری باشه. در اونجا میگفت که این ماه پیشانی از یک استخون به عمل اومده. یک استخون رو برداشتن، پیچیدن توی پارچه‌ای و گذاشتن توی مثلا یک گنداقی، یک جایی، و این خداوند بهش روح داده، این زنده شده، تبدیل شده به یک دختر، و در اونجا به استخوان نوشته بود که حس. من اینجا نوشتم، بزرگ هم میکنم که یک جایی بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نوشته حس. آدم یاد هسته میافته، هسته، هسته میوه. خب اگر انسان میوه باشه هستش میشه استخوناش دیگه، شاید هم هستخان بوده که بعدن این خانش اضافه شده. خب توی زبان لوری استخوان میشه هست، اون عزم، این حسه. در ترکی چیه؟ سیمک. اوکش رو به عنوان پسوند بگیریم، چون اوک هایی که پسوند هستن خیلی داریم. سیم. و اینها یک امر پیچیده، امر به هم درامیخته ای به وجود میاره که ریشه عزم رو به سمک و به حس پیوند میده. ما به این ترتیب سه تا کلمه در سه تا زبان مختلف داریم و معناهاشون یکیه، لفظهاشون شبیه هست ولی عین هم نیست. ما با کاری که از پیش خودمون میکنیم به نظر بعضی ها، الان ما میگیم مشترک، مشترک رو قبول ندارین، ما میگیم یه کاری ما میکنیم، این سه تا کلمه رو که یک معنی توشون هست، ظرفن، مظروفشون معنی هست، به هم نزدیک میکنیم، از یک جاهای سوراخ میکنیم، به هم وصل میکنیم، این مایعهاشون به همدیگه جریان پیدا میکنه، یک معنی های وسیع تر و بهتری و دل نوازتری به دست میدن. که سمک میشه بشه سمک، یه الف اولش اضافه بشه، ازمک شه همون عزم هست، ازمک و عزم و حس، حس که خیلی دیگه خلاصه هست، میمش هم دیگه نداره، حس در لوری. این در مورد ازام، یعنی ازام رو دیگه چون زه دستدار داره و این هم داره، دیگه به هیچ وجه نمیشه گفت خارجیه، نمیشه گفت مثلا غیر عربیه، غیر قرآنیه، ولی خب این همون از همون موانع است که کتابت برای ما به پیش میاره. ما اسیر شکل نگارشی کلمات میشیم، در حالی که شکل نگارشی اصل نیست، اون چیزی که در زبان به صورت صوت گفته میشه حتی اون هم اصل نیست، و اونی که در قلب و مغز ما جایگیر شده اون اصل هست. اینها همه صورتهای این زبان هست، یکی صورت نگارشیه، یکی صورت صوتیه. رسیدیم به دعا، انک سمیع الدعا. در دعایی در قرآن که خداوند به ما یاد داده میفرماید به خدا بگید سمیع الدعا. کلمه دعا چون عین داره، حتما عربی اصیله. خب عربی اصیل باشه، ما سخنی نداریم، ما میگیم مشترک. به همین معنا و به همین لفظهای مشترک در ترکی داریم آد. چرا میگیم آد؟ در یکی از کارگاه ها استاد لسانی کلمه دعا رو توضیح میدادند و فرمودند که دعا سه معنی داره. یکی این که اسم هم میتونه باشه، میگن فلانی یدعا حسن، با عین یدعا حسن، یعنی حسن خوانده میشود، حسن خوانده میشود. بعد ندا کردن یکی هم میشه، یدعو فلانی، دعا میکنه، اون رو صدا میکنه. و به معنی دانستن و شناخت ذهنی هم می شود. اینها ما را راهنمایی کرد، مخصوصا اون اولی که به اسم یک فرد و اسم گذاری یک فرد هم میشه یدعا حسن. از اینجا من راهنمایی گرفتم که دعا را با آد یکی بدانم، مثل همون جوع و آج. بله، ولی الله الاسماء الحسنی فادعوه بها. این گرافی بود که من از کارگاه استاد مرحوم برای خودم کشیده بودم و اون سه تا معنی رو برای خودم به صورت پیوسته و در عبری هم هست، این عبریش هم آوردم، یادا یود یه دال عین، یادا یعنی دانستن و در ترکی دا دانستن، در فارسی دانستن، دانستن یا دا. دعا، دعا همون حرف زدنی است از موضع التماس. یدعا فلانی اسمش فلانیه و این د و الف و د و عین خیلی اینجا به ما کمک میکنند. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. یه عده‌ای هستند موقعی که دور هم جمع میشن هر حرفی میخوان میزنن، فقط میگن که درز نکنه بین خودمون باشه، اگه مردم بفهمن بد میشه. فکر نمی کنن که یه خدایی هست که اون میشنوه، همینجا پیش ایناست، اگه بده پیش خدا هم بده. اینا از این حرف ها شرم نمی کنن، ولی از این حرف ها وقتی که درز بکنه بیرون شرم می کنن. این حالت بین خود حرف زدن رو خداوند به این تعبیر می کنه، از یبیتون ما لا یرضا من القول. میشه اینو به بیات و شب زنده داشتن ربط داد، بگیم که حرفهای شبانه، حرفهای مخفی و نجواهای شبانه. اما به بیت هم میتونیم ربط بدیم، بیت به اون قسمتی از شعر، واحد شعر که نوع کلام هست دیگه، کلام منظوم شده بیت. اینها هم این سخنها رو مثل بیت بین خودشون هی تکرار میکنن و از آوا و وزنش هم لذت میبرن، یا بیتون هی تکرار میکنن لذت هم میبرند. و اما این مشترکش با ترکی اینه که در عبری بگم، در عبری یک آوازها و اشعار کوتاهی هست که به جای دعا و به جای نیایش به کار میره، بهش میگن پیوت، پ و ت دسته دار، پیوت. مثلا بلا تشبیه، مثلا تعقیباتی که ما میخونیم بعد از نمازها، اینا رو میگن پیوت و با آواز و لحن میخونن. پیوت همون بیوت میشه دیگه، بیت گفتن و اینا. و این در ترکی در یکی از قالب‌های شعر ترکی به عنوان بایاتی ماندگار شده دیگه. من نمیدونم، علمای علوم قرآنی باید اینا رو حل کنن. شاید ما بدون مجوز وارد حوزه علوم قرآنی ها شدیم و داریم بساط علوم قرآن رو خدای نکرده به هم میزنیم، ولی خب ما همچین قصدی نداریم. انشاءالله که همچین اتفاقی هم پیش نمیاد، بلکه یک راه باز کردن هست، هم راه باز کردن برای کار با تصریف قرآنی کلمات، هم با تصریف کلمات در زبانهای دیگر. این دوتا زبانها با قرآن جزیره‌های جدا از هم افتاده شدند. ما میخوایم اینا را ظروف با هم مرتبط بکنیم و تا جایی که امکان داره اینها هم معناهاشون به هم همفضایی بکنند. یک کلمه در قرآن داریم، فتوبو الی بارئکم، به سمت کسی که شما را ایجاد کرده توبه کنید. بار در عبری هم هست، بره، بره همزه، بره همزه. و این در ترکی بسیار جالبه که با کلمه بار که یک لهجه از همون وار هست، الان قزاق ها میگن بار، مثلا بارم یعنی وارم، هستم، بارم، تبدیل و به ب هیچ امر بعیدی نیست در بین زبان ها. بارع آنیست که شما را بار و وار و هست می کند. این دوتا کلمه را گذاشتیم کنار هم، یک حلقه اتصال بهشون بینشون زدیم، معناهاشون را به هم دیگه درآمیختیم، هرچند که زیاد به هم معنی اختلافی نداشتن ها، ولی دوباره از هم شناختیم، دوباره به هم دیگه وصل کردیم و این هم درک ما را از کلمه بارع عمیق‌تر کرد، هم درک ما را از کلمه بار و وار عمیق‌تر کرد. من دیگه اینجا متوقف میشم، دوستان نظر بدن، لازم شد کلمات دیگری هم هست که من در طول سالیان جمع کردم و میتونم بگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
احسنتم.
دوستان آنلاین هم ببینید نظری ننوشتن، چند نفرن، کسی از سخنان ما خریداری کرد یا نکرد؟
تعداد رو آقای مهندس حامدی بگن، من در موبایلم نمیبینم. فعلا نقطه نظری در آنلاین نداریم. سرکار خانم
آزرخش، خیلی تشکر میکنم از جناب آقای رزاقی. فکر کنم جای همچین بحثی خالی بود و برای زبانهای دیگه و لهجه‌های دیگه هم چه بسا راه باز بشه که بتونه این عربی مبین بودن قرآن رو تبیین کنه. این مطالبی که از آرتور جفری فرمودید که مثلا یه مطالب کلماتی رو وارده قرآن دانسته از ترکی که خب به نظر ما خیلی دوره و اینها، من فکر میکنم شاید سیر تحول معنایی ترکی، یعنی مثلا یه الفاظی اون زمان یه معنایی داشتن شاید از نظر ایشون، بعد علاوه بر این که خب ایشون ترک زبان هم نبوده که بخواد مثلا تشخیص بده، چون خیلی الفاظ تو لهجه ها خودشو نشون میده و توی زبان رسمی ممکنه وجود نداشته باشه. یه خاطره ای هم خودم دارم، حالا شاید اینا شما هم بهش دقت کردید. من یه کلاس آموزش قرآن به روش پیامبر داشتم برای خانم های مسن، بعد رسیدیم به سوره فجر، بعد به این آیه و تأکلون تراث اکلا لما، بعد یکی از خانم ها بدون اینکه تو کلاس هستن بحث معنا و اینا مطرح شده باشه، یکی از خانوما برگشت گفتش که این همون لما لما خوردنه. ما تو ترکی یک کسی رو لقمه‌ای گنده بذاره تو دهنش میگیم لما لما داره میخوره، یا لم لم میخوره به این من.
در فارسی شده لمبوندن.
لمبوندن بله.
به اونجا ظاهر شده در اون بله. ترکی در ادغام شده و در اون میم. میم دوتا شده.
به ترکی نزدیکتره دیگه بله. درسته، اکلن لما به لما نزدیکتره تا به لمبوندن. و این خیلی جالب بود برای من، خودم هم خیلی دقت میکنم وقتی دارم مثلا همین ازام نخره، کلمه ناخر داریم در ترکی بله. ناخر به ناقور میگن درسته؟
ناخر به گله اسب یا گله گاو، اونایی که بزرگ حیوانات هستن میگن.
بله،
در فارسی نخجیر یا
بله. حتی احساس میکنم ترجمه هایی که از قرآن ارائه میشه هم ممکنه به مرور زمان همین سیر تحول معنایی، مثلا افراد با این دانسته ها و مفاهیمی که پیش میره و مطرح میشه ممکنه این مفاهیم قرآنی هم تغییر پیدا کنه، نه اینکه حالا از این رو به اون رو بشه، ولی خب ممکنه گسترش پیدا کنه و همین گسترش پیدا کردن، در همین گسترش پیدا کردن ممکنه قسمت‌هایی از یک زبان یا از چند زبان رو در بر بگیره، یعنی مفاهیم اینها با هم اشتراک پیدا کنن، به مرور زمان ممکن این اتفاق بیفته. حالا این نظر من.
بسیار عالی بود.
یکی از حوزه‌هایی که میشه این مطالعه و بحث امروز رو از به نوعی شاخه ها و بحث های اون حوزه به حساب آورد که در دنیا در جریان داره و به عنوان به نوعی میشه گفت موتور زبانشناسی و ارتقای زبان و ادبیات محسوب میشه، حوزه ادبیات تطبیقی هست که البته در ایران کمتر بهش پرداخته شده و حتی رشته ها و گرایش های معدودی، دانشگاه های معدودی به این حوزه میپردازند، چون نوعاً چیز مفید فایده به حساب نمیاره، جز ده معدودی که رفتن از پژوهشگران و اساتید دنبال کردن و به نوعی این جریان رو در ایران دنبال میکنن. ولی خب این جریان سابقه دارتر از این چیزیه که اخیراً مطرح شده. حوزه ادبیات تطبیقی در واقع میپردازه به مطالعه این رخدادهای بین زبانی و با این هدف که اگر در این مطالعه مبدا و مقصدی در نظر گرفته بشه، یعنی زبان و ادبیات یک گونه با زبان و ادبیات گونه دیگر به عنوان مقصد مطالعه میشه، هدف اینه که اون زبان مبدا، یعنی اون پایگاهی که اون فرد محقق در اون پایگاه، در اون فضای زبانی قرار گرفته، با تطبیقش با زبان و ادبیات دیگر زمینه‌های ارتقای اون زبان رو کشف کنه. حالا شما مواردی رو که فرمودید به نوعی این زمینه‌های رخ داده است، یعنی این ارتقاهای رخ داده است. این حوزه به هر حال یکی از حوزه ها، نمیگم این موضوع امروز فقط مربوط به ادبیات تطبیقیه، ولی یکی از حوزه هایی که کاملا رایجه، یعنی چیز عجیبی نیست از نگاه این حوزه، این مطالعه بین زبانی که به نوعی وقتی صحبت زبانه، یعنی متنهای معیار و تراز از یک زبان با متن‌های معیار و تراز از زبان دیگه مقایسه میشه. یعنی هر متنی هم لزوماً نه، ولی نوعاً، حالا اینجا یه طرف مقایسه زبان و قرآن و قرآن، متن قرآن، طرف دیگر مقایسه زبان‌های دیگر، ادبیات زبان‌های دیگر و مانند اون. یه چیزی که در عنوان این سمینار مطرح کردن استاد رزاقی پیش از در واقع قطعی شدن و تصویبش، که به نظر من توجه جالبی بود ایشون داشتن، اینجا خیلی بازش نکردن، این که اول به ذهنشون رسیده بود عنوان کنن کلمات دخیل از زبان ترکی در زبان ها. بعد گفتن خب این دخیل معنا داره، یعنی بار معنایی داره، منظور یعنی این که همون که اشاره کردن در مطالعه آقای آرتور جفری، معناش میتونه این باشه که یعنی زبان قرآن از اون زبانها وام گرفته برای واژگانش، میتونه معناش این باشه. ایشون در واقع مشاهدات پژوهشی خودشون رو گزارش کردن و گفتن مشترک در حال حاضر زبان و ادبیات ترکی درش کلماتی وجود داره که با زبان قرآن و متن قرآن، اون کلمات هم با توضیحی که فرمودن وجود داره. حالا این وجود حاکی از چیه؟ خب این میتونه زمینه مطالعات بعدی باشه. خب کسانی مثل آقای جفری شاید دنبال این بودن که میتونه حاکی از این باشه که زمانی که قرآن نازل شده به این زبان، در اون زمان از چه کلماتی استفاده کرده. شاید دلیل این که سراغ ترکی کهن رفته و نه ترکی زمان خود مطالعه این بوده، خواسته بگه در زمان نزول از کلمات زبانهای دیگه چه استفاده کرده، نه بعدن الان در حال حاضر چه کلماتی. خب اینا معناش میتونه متفاوت باشه، از جمله این که همونی که استاد رزاقی اشاره کردن به جهت اصل طبیعت شفاهی زبان، سمعی و شفاهی زبان، تا توسعه زبان اولا و با سرعت بالا به صورت شفاهی و سمعی اتفاق میفته. یعنی وقتی قرآن وارد یک سرزمینی میشه، اگر از شکل صحیحش و اصلش و اصولیش که شنیداریه و اون صوت قرآن وارد بشه، شروع میکنه اثرگذاریش رو کردن روی اون زبان مردمان اون سرزمین، خود به خود میاد و داخل در اون زبان مطابق قواعد اون زبان، قواعد آوایی اون زبان، کلمه تطور پیدا میکنه. یعنی از زبان قرآن میاد و پسندیده میشه به عنوان یک کلمه خیلی تراز، میتونه بار معنایی بالایی داشته باشه، استفاده بشه. وقتی پسندیده میشه میاد در، از جمله مواردی که قدیما من از استاد رزاقی یاد گرفته بودم، مثلا تلفظ دو تا کلمه از دو زبان متفاوت بود در ترکی. مثلا ما کلمه آدم رو که اصلش آرامی محسوب میشه، یا عبری یا عربی و به هر حال
سامی
وارد زبان ترکی میشه، زبان ترکی این کلمه رو وام میگیره. این وام گرفتن کلمات در زبانها پدیده معیوبی نیست که بعضیا میکوشن که این کار رو متوقف کنن و معکوسش کنن، زبان رو سره کنن از کلمات وام گرفته شده. این به قول آقای دکتر پاکتچین گونه ای از زبان پریشی محسوب میشه. دقیقا اینو میگن، میگن زبانشناس ها اینو گونه ای از زبان پریشی میدونن که یک زبان رو سره کنن از کلماتی که از زبانهای دیگر وام گرفته. چه اشکالی داره؟ توسعه که در اصل، اصلها که میره خب به زبانهای واحدی میرسه. خلاصه از این زبان پریشی که بگذریم، وقتی زبان داره وام میگیره، خب لزومن همون جوری که در زبان مبدأ هست استفاده نمیشه، میاد در اون زبان مطابق قواعد آوایی اون زبان تلفظ میشه. آدم میاد در ترکی میشه آدم، دوربین که کلمه کاملا فارسی میاد در ترکی میشه دوربون. طبقا این کلمه وام گرفته شده ولی الزامی نداره با همون تلفظ. اینجا هم همینطور مواردی که استاد رزاقی اشاره کردن به زیبایی، دقت ها و توجه هایی که داشتن، و اینم مدام تکیه میکنن، یک امر طبیعی است. یعنی در پدیده اختلاف السنتکم و پدیده زبان یک امر طبیعی است. اینا برای زبانشناسا، زیستشناسا، زیستشناسایی که زبان رو و تأثیر مثلا محیط زیست در زبان، کاملا اتفاقهای پدیده های طبیعی است. حالا از زبان قرآن اومده این، مثلا قو خیلی برام جالب بود، قو انفسکم. قو خب اصل کلمش در زبان عربی وقیه است که اومده، همون وقیه که تقوا رو ازش میشناسیم، اتقو رو ازش میشناسیم. خود همین کلمه قو و نه ریشه وقیه در ترکی اومده و استفاده شده، شده قرو، قرماخ،
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 قرق در فارسی شده.
آره، بعد برگشته به یه زبان دیگه قرق شده و انواع این رفت و برگشت ها که کاملا اتفاقات طبیعیه و انشالله این زمینه باشه برای مطالعات بیشتر. آقای دکتر سجادی فرمودن به نظرم تکمیل این بحث واژگان و عباراتی در زبان ترکی بعد از اسلام هست که از زبان قرآن اقتباس شده است. ایشون هم به این اشاره کردی که بله، یه یاد داشت سریع و طولانی از استاد اسماعیل پناهی با تشکر از جناب استاد رزاقی استفاده کرد. به نظر می رسد این ریشه یابی اشتراک واژگانی در زبانها به ویژه در زبان قرآن برای واژگان جامد بسیار پذیرفته شده تر است تا واژگان مشتق و به ویژه افعال، مضاف بر این که نیازمند شاخصها و روش شناسی برای این کار هستیم. آنچنان که در کتب ریشه یابی واژگان زبان مثلا انگلیسی از یونانی و لاتین چنین فرایندی تعریف شده است. البته این بحث ریشه شناسی نبود درسته؟
نه ما گفتیم مشترکات ریشه... به این مسئله دوچار نشید.
آره حوزه ریشه شناسی نبود.
این گفتیم که مشترکات.
بله.
یه اون کار آکادمیسین هاست که وقت بذارن سالهای طولانی که ثابت کنن این اصل بوده یا این اصل بوده. حالا فرض کن یکی اصل شد. چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟ مهم اینه که مشترک هست و زبان قرآن زبانی دور از زبانهای موجود نیست.
بله.
زبان عجیب غریب و فضایی نیست.
بله.
آقای مهندس چند نفر داریم ما؟
13 نفر.
13 نفر در آنلاین.
آنلاین و اینجا ما تعدادش رو نمیتونیم ببینیم. بله بفرمین خانم بروجردین.
منم خیلی سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم. این مطلبی که در مورد ادبیات تطبیقی گفتین، یکی از چیزایی که توی ادبیات تطبیقی به نظر من حالا موجب گسترش اون زبان‌ها و پیشرفتشون میشه خیلی ساده، همین چیزی که امروز بحث شد. میگم ساده، منظورم اینه که یعنی اولا چیز پیچیده این نیاد تو ذهنمون، نه اینکه چیز مهمی نیست، خیلی مهمه. اینه که ما آشنا میشیم با چیزهایی که کلماتی و معانی که ما داریم و دیگرانی هم در جهان دارن، یعنی این توجه رو میکنیم و این باعث میشه که ما آشنایی های مشترکی در خودمون ببینیم و ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. یعنی اتفاق پیشرفت در زبان که میفته همزمان پیشرفت در فرهنگ و فرهنگ آدم ها هم میفته، در آدم ها هم میفته. این چیزی بود که الان بعد از صحبت شما به ذهنم رسید. و اینکه حالا تو زبان قرآن ما میبینیم چیزهایی هر از گاهی پیدا میشه که تو زبانهای دیگه هم هست و این اشتراک پیدا میشه، یه جورایی نشوندهنده باز یعنی تایید اینه که اون زبانی که میتونه جهانی باشه و یه جورایی همه رو با هم بالا ببره همون زبان قرآنه. یعنی به شکلیه که هر کس با هر زبان با هر فرهنگ میتونه استفاده خودش رو از اون بکنه. سپاس گذارم.
احسنت. دکتر مرادی.
سوال آنلاین نیست؟
نه. دو مورد بود که
خب خیلی ممنون از سروران گرامی که مطالب ارزنده ای رو ارائه دادن، مخصوصاً استاد رزاقی که باب جدیدی رو در واقع گشودند. اون باب هایی که در واقع گشوده شده بود و نمونه هایی رو هم عرض کردن، اونا همون بحث وام گرفتن و معرب شدن و این هاست که به هر حال بحث دیگری است و روش شناسی خودش رو داره. به قول استاد پناهی اینجا اصلا بحث تعریب و معرب شدن و وام گرفتن و البته خب یه تعابیری بود که مثلا این از اونجا گرفته شده بعد فلان حرفش رو حذف کرده و به جاش اینو گذاشته و اینها، اما خب همین تعابیر تسامحی بود، مساهمت آمیز بود و همونطور که خود استاد رزاقی هم چندین بار اشاره کردن بحث اشتراکه که عنوان در واقع دقیق ترش و فنی ترش از دیرباز مطرح بوده تحت عنوان توارد. توارد مطرح میکنن علما، که در بحث توارد دیگه لزومی نداره دیگه مشخص کنیم برحال وام گیرنده کیه، وام دهنده کیه و نوع وام چیه و جنس وام چیه، پس از وام چی شده، قبل از وام چی شده. اینا صرفا از باب توارده که من یک نقل قولی رو از ابن جریر در واقع که سیوطی نقل میکنه، سیوطی از ابن جریر نقل میکنه که ابن جریر گفته که هر همه این الفاظی که نقل شده از ابن عباس و غیر ابن عباس که این کلمات از قرآن فارسی و حبشی و نبتی و اینهاست، سوریانی و فلان، رومی و اینا همش چی؟ این نمت تفق فیها توارد و لغات، اون اتفاقی که صورت گرفته فقط توارد و لغاته. حالا خب بعضی هم خب علاقه داشتن بحث تعریب و اینا رو پیگیری کردن که اون واقعا یه چیز دیگه است. این سفره‌ای که باز شده یک سفره همگانیه و همگان درش میتونن به راحتی مشارکت داشته باشن. حالا کلمه مشترک بیان شد، میشه یک کلمه دیگه هم به جاش گذاشت، مشابه، شبیه، کلمات شبیه هم که در لسان عموم هم همیشه بوده و هست که میگن نمیدونم مثلا در انگلیسی کاور داریم، در عربی کفر داریم، در ترکی کفیر داریم مثلا. اینا همیشه مردم از این شباهت یابیا دارن و براشون هم همیشه جالبه، اما هیچ کس خب پیش رو نمیگیره و بحثش رو پیش نمیبره و در همین حد میمونه. و استاد رزاقی در این ابتکاری که داشتن به هر حال خواستن این باب رو رسما فتح کنن. در آخر در تایید بعضی از مطالبی که دوستان فرمودن، از جمله مطلب خانم بروجردی، باز یک نقل رو سیوطی در الاتکانش داره، من این نقل رو میخونم، خیلی نقل مهمیه، که این من خصائص القرآن، این از خصیصه های قرآن، این از خصیصه های قرآن، الا سایر کتب الله المنزله، نسبت به سایر کتاب های منزده، که انها نزلت به لغت القوم الذین انزلت علیهم، قرآن نازل شده به زبان قوم نازل شده، هیچ کلوم از کتاب های قبلی به زبان قوم نبودن، فقط قرآنه که به زبان قوم بوده. و جالب، مردم اینو در واقع برعکس تلقی میکنن. بعد میفرماید که والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، قرآن محتوی همه لهجه های عربه، و انزل فیه بلغات غیره من الروم والفرس والحبشته و زبان های دیگه، شیء کثیر، یه عالم هم به زبان های دیگه درش هست. چرا؟ خب چون طبیعی و نبی و مرسل الى ناس کافتن، چون پیامبر برای همه مردم نازل شده، برای یک قوم خاص که نازل نشده، برای قومی نازل شده که این قوم عبارت است از همه مردم. وقد قال الله تعالی و ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، پیامبر به لسان قوم نازل شده، قوم پیامبر هم که همه مردمه، بنابراین از همه لهجه ها و زبان ها باید در قرآن باشه. فلا بد، ببینید این نتیجه است که میگیره، فلا بد و ان یکون فی الکتاب المبعوث بهی من لسان کل قومه، بنابراین لازمه که از زبان همه مردم در قرآن باشه. این مطلب است که پنج شش قرن قبل سیوطی گفته اینو اینجا البته نقل کرده در واقع و همچنان دست نخورده هست و کسی پیشو نگرفته و همینطوری دست نخورده مونده. سپاسگزارم. اللهم صل
علی محمد و آل محمد. خیلی سپاسگزاریم از استاد رزاقی و همه سروران حاضر و برخط و مشارکتشون. به لطف خدا 216 سمینار علمی کانون زبان قرآن با موضوع واژه‌های مشترک در زبان قرآن و زبان ترکی برگزار شد. با تشکر و سپاس از همه سروران همه رو به خدای بزرگ می سپاریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.